好。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العربي الحجة الثانی عشر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. بین مرحوم شیخ و آخوند نسبت به حکومت قاعده لاحرج بر ادله اولیه اختلاف بود. مرحوم شیخ معتقد بود که قاعده لاحرج و لا ضرر حکم ضرری را نفی می کند، یعنی حکم ضرری در شرع مقدس تشریع نشده، جمع نشده. اما مرحوم آخوند معتقد است که حکومت لاحرج از باب ضرری بودن موضوع و فعل، پس نفی حکم به نفی موضوعشه. خب دیروز تبیین کردم هر دوتا رو، به نظر ما حق با مرحوم شیخه و مختار همون شیخه. چون اولا منظور از نفی حرج و نفی ضرر نهی تشریعی است، لا ضرره ولا ضرار فی الاسلام، یعنی حکم ضرری تشریع نشده است. نظیر لا رفس ولا فسوق ولا جدال یعنی این امور شرعاً حرام. نهی از این امور به معنای حرمت تشریعیه رفس یعنی زنا، فسوق یعنی غیبت، رشوه، هر چی باشه، معصیت کبیره رو میگن فسوق، و جدال یعنی گفتگو بر سر ضروریات دین حرام. پس لا حرج و لا ضرر نظیر لا ربا بین الوالد و الولد نیست. نفی حرمت ربا به خاطر نفی موضوع رباه. وقتی بین پدر و پسر ربا نباشه موضوعیت نداشته باشه، حرمت ربا منتفی میشه. لا حرج لا ضرر مثل این نیست، بلکه همون نظیر لا رفس و لا فسوق و لا جدال، مثل اون نه مثل این. ثانیاً اگر نفی ضرر و نفی حرج به عنوان فعل ضرری باشه، لازم بود به جای فدین می فرمود ما جعل علیکم فی فعل من افعال المکلفین. او فعل من متعلقات الدین حرجون. وقتی در ادله نامی از فعل نیامده، وجهی ندارد که لفظ ضرر و حرج را عنوان فعل قرار بدهیم. اینم مربوط به بحث دیروز بود. فتحصل من جمیع ذالک، خلاصه بحث اینه که در تمامی شبهات احتیاط تام واجب نیست. به سه دلیل: یک، لعدم امکانهی، چون احتیاط تام امکان نداره، سخت میشه دو لاستلزامهی اختلال نظام، چون احتیاط تام مستلزم اختلال نظام زندگی مکلف. سه لکونهی موجبن للعسر و لحرج، احتیاط موجب عسر و حرج. و اما تبعیض در احتیاط حرجی نیست. مثلا در بعضی از شبهات احتیاط کنیم، نه در همه شبهات، مانعی نداره. و مقدمات انسداد تموم میشه. در مقدمه چهارم سه امر بود: یکی قرعه بود که رغبت جواب دادی، یکی هم احتیاط تام بود جواب دادی، قرعه گفتیم در شبهات حکمیه نیست، قرعه در موضوعات، اصلا قرعه نباید اینجا جاری بشه، جواب دادی. احتیاط تام هم که گفتیم به سه دلیل ممکن نیست، اینم جواب دادی، گفتیم احتیاط تام نمیشه. امر سوم اینه که در اطراف شبهات اصول عملیه جاری کنیم. آیا اصول عملیه جاری می شود یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف قائل به تفصیله. ببخشید گفتم قائل به تفصیل، نه، قائل به عدم جریان اصول تفصیل. چرا؟ می‌فرماید که اما اصول نافیه مثل استصحاب عدم، براعت، اگر در اطراف شبهه جاری شود مستلزم مخالفت قطعیه است. اما اصول مثبته مثل استصحاب بقا و اصالت الاشتغال مستلزم عسر و حرجه. لذا به هیچ وجه در اطراف شبه علم اصول جاری نیست. فرائد الاصول جلد یک صفحه 428. قول دوم قول مرحوم آخوند در کفایه هست ایشان می‌فرماید لا بأس به جریان اصول مثبته لوجود المقتضی و عدم المانع. و در جریان اصول نافیه هم مانعی نمی بیند. پس مقدمه چهارم توقف بر این امر داشت، توقف بر بطلان این امر داشت که نشد. لذا مقدمه چهارم در باب انسداد تمام. به نظر ما حق با مرحوم آخونده، چون انحلال علم اجمالی به یکی از این سه چیز، یا به علم تفصیلی است، یا به زنون خاصه هست، یا به اصول مثبته هست. علم و علمی در فرض ما منصد، وقتی ثابت شد که نیازمون را به اندازه روایات کتب معتبره بر می‌داریم، علم اجمالی نسبت به این کتب معتبره تبدیل به علم تفصیلی شد، یعنی یقین داریم وظیفه ما همین روایات کتب معتبره است. نسبت به بقیه شبهات مانعی نداره که اصول نافیه جاری کنیم، مخالفت قطعیه لازم نمیاد. اما اصول مثبت تارتن اصل عقلی است، مثل اصالت الاشتغال در جایی که علم اجمالی به تکلیف بود، اگر شک در اونجا حاصل شد احتیاط کن، قاعده اشتغال جاری کن، مانعی نداره. اخرى اصل شرعی مثل استصحاب باشه، حالت سابقهش علم اجمالی است. مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از این دو انا دارم، در هر دو می توانم استصحاب بقای نجاست کنم، ولی اگر استصحاب طهارت جاری کنم مخالفت قطعی لازم میاد. بله، جایی که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلا نباشد، در اینجا نباید استصحاب جاری کنید، چون ارکان استصحاب جمع نیست. وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه یکی از ارکان استصحابه و در اینجا وحدت نیست، چون خارج از محل ابتلاه. بنابراین مجتهد از اول طهارت تا آخر دیات میخواهد استنباط کنه، همواره علم اجمالی به وجود احکام در شریعت داره. از اونجایی که استنباط تدریجی است، هر کجا روایتی بود فتوا به روایت میده، هر کجا روایتی نبود استصحاب بقا بود فتوا به حکم استصحابی میده. لذا اصول مثبته شرعاً و عقلاً در موارد علم اجمالی جاری است. منتها بحثی در اینجا هست که بین مرحوم نائینی و برخی از اصولیین درگیری است که آیا منظور از حالت سابقه یقین تفصیلی است یا یقین اجمالی است. میگه لا تنقض الیقین بشک، منظور یقین تفصیلی است یا یقین اجمالی است. این توضیح من، این توضیح بنده، این راهی که بنده رفتم بنابر مبنای اینه که یقین عام هم تفصیلی رو شامل میشه هم اجمالی رو. این الان مبنامون اینه. مثلا انشاءالله این تو استصحاب بحث میشه که آیا لا تنقض الیقین بشک، مثلا باید ببینیم یقین اجمالیه یا یقین تفصیلیه. اینو بعدن باید بحث کنیم. ببین چقدر مثل ریاضی رو میمونه، همینجوری ادامه پیدا میکنه. مزه استنباط همینه دیگه، آدم وابستگی مطالب رو پیدا کنه. اما مقدمه پنجم، مقدمه پنجم اینه که در صورت عدم تمکن از علم به احکام، اطاعت ظنیه واجب میشه. خب این مقدمه پنجم، در صورت عدم تمکن علم به احکام اطاعت ظنیه واجب میشه. حالا که من علم ندارم چیکار میکنم؟ اطاعت ظنی انجام میدم. از نظر ما این مقدمه تمامه، بحثی نیست. ببینید من خیلی دارم مختصر میکنم چون نمیخوام مباحث دیگران بیاد اینجا. اینجا از جایی نیست که ما معطل بشیم. اینجا خب عنوان یه دلیلیه برای حجیت مطلق زن، میخوایم بیگانه نباشید از این دلیل، اطلاعاتی رو داشته باشید اما نه زیاد اجمال نه زیاد تفصیل. حق در همین قسمه گفتم چیه، این مختار خوبیه. چرا؟ چون عقلا چهار مرتبه برای اطاعت قائلن. اطاعت چهار تا مرتبه داره. مرتبه اول اطاعت علمیه، یعنی یقین داری به یک حکمی و به آن عمل میکنی. مرتبه دوم اطاعت اجمالیه، یعنی علم اجمالی به وجود حکمی دارید و به اون عمل می کنید. مرتبه سوم اطاعت ظنیه، یعنی ظواهر الفاظ قرآن و روایات حکم شرعی را بیان می کند و ظواهر داخل در زنون، پس اطاعت شما هم میشه اطاعت زنی. مرتبه چهارم اطاعت احتمالی است. در جایی که شک و وهم باشه اطاعت رو احتمالی می نامند. صورت چهارم قطعاً مردوده، صورت اول و دوم قطعا ثابت، باقی میماند صورت سوم یقیناً صورت سوم بر صورت چهارم برتری داره. چون اگر صورت چهارم رو برتری بدهیم ترجیح بلا مرجح میشه. و عقلا قویه. پس از احکام مستقلات عقلیه وجوب اطاعت زنیه شد. اینم مقدمه چندم. تمام تلاش همین بود یه دستبندی جدیدی داشته باشم که بفهمید مطلب رو. نزدیک دو صفحه رسائله. این منظورشون اینه. چهار تا مرتبه میخوان بکنن. لابلای حرفشون به دست میاد. از این چهار تا مرتبه اینجوری به دست میاد. حالا انشالله ما فردا بحثمون روی امر دومه. امر اول تمامیت مقدمات انصداد و عدم تمامیت بود که بنده تمام کردم تقریبا. امر سوم هیچ کدوم مقدمه رو نزدم. امر سوم ببخشید امر دوم روی نتیجه تمامیت این مقدمات که نتیجهش چیه. حالا مقدمات تمام شد، آیا نتیجهش اینه که زن مطلق حجت یا حجت نیست؟ این امر دومه که دیگه کاملا حوصله هم نکنید اون همه صفحات کفایه رو مطالعه کنید. ما وظیفمون اینه که حالا زحمت میکشید به کلاس به شما لب مطلب رو بدید. فقر الله لنا و لکم انشاءالله. و السلام علیکم.